سلام، امید آهنگر هستم همراه با شما در برنامه دیدگاه. در ادامه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان، باکو در دریای خزر مانور نظامی برگزار کرد. مانوری که آذربایجان هدف آن را محافظت از زیرساخت‌های انرژی عنوان کرده است. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی از آمریکا، پیشتر درباره مشخصات این رزمایش به تلویزیون ایران اینترنشنال گفته بود.
مانورهای آذربایجان در دریای خزر معمولاً به طور مرتب انجام میشه. در این مورد هم من فکر نمی‌کنم خیلی حساسیت خاصی داشته باشه، به خاطر اینکه به هر حال آذربایجان میدان‌های نفتی و گازی متعددی در منطقه خزر کاسپین داره و از نیروی دریاییش برای محافظت از اون استفاده می‌کنه. قراره که تعدادی از شناورهاشون یک معبر رو از مین پاک بکنن. آذربایجان 4 کشتی مین جمع‌کن داره و همینطور به هدف‌های سطحی شلیک بکنن و بعد هم تبیین آزاد کردن یک کشتی که به واسطه تروریست‌ها تسخیر شده رو انجام بدن و همینطور هم به عملیات جستجو و نجات رو تمرین بکنن. فکر نمی کنم در مجموع خیلی مسئله حساسی باشه، ولی خب به هر حال منطقه خزر کاسپین در شرایط فعلی همیشه در یک منطقه حساس از نظر ژئوپلیتیکی هست، ولی این شانس داشته که هیچ وقت درگیری نظامی در اونجا اتفاق نیفته.
بخشی از گفتگوی فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی، با تلویزیون ایران اینترنشنال رو شنیدید. همزمان با این تحولات، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اظهارات مقام‌های آذربایجان را غیر سازنده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از فضای متشنج در منطقه شده است. امیر عبداللهیان اولویت‌های دولت جدید در حوزه سیاست خارجی را تمرکز بر همسایگان از جمله همسایگان شمالی خوانده و از آذربایجان و ارمنستان به عنوان دو همسایه خوب جمهوری اسلامی یاد کرده است. او گفته جمهوری اسلامی مناسباتش با آذربایجان و ارمنستان را بر اساس منافع مشترک تنظیم می کند. اما چه تهدیدهایی متوجه زیرساخت‌های انرژی جمهوری آذربایجان است که مقام‌های آن کشور را به برگزاری مانور نظامی واداشته؟ ارتباط این رزمایش با تنش‌های بین دو کشور در چیست؟ و ایران در مناسباتش با ارمنستان و آذربایجان چگونه می‌تواند توازن را برقرار کند؟ در دیدگاه این پرسش ها را با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل از ترکیه، در میان میگذاریم. آقایی، از اظهارات وزیر خارجه ایران شروع کنیم. امیر عبداللهیان مقام های جمهوری آذربایجان رو زیاد خواه توصیف کرده. اشاره و انتقادش مشخصا به چه گفته و رفتارهایی از سمت کشور آذربایجانه؟
مشخص نیستش که واقعا منظور آقای امیر عبداللهیان از زیاده خواهی جمهوری آذربایجان چی هست، ولی میشه حد زد که ممکنه به منظور او در واقع نسبت به رابطه خوب جمهوری آذربایجان با اسرائیل باشه، به این دلیل که جمهوری اسلامی رو یک تهدید فزاینده در واقع متوجه خودش میدونه. شاید یک دلیل دیگه ای هم این باشه که اون رفت پیدا میکنه به کنترل و تسلط جمهوری آذربایجان روی کوریدور زنگزور که جمهوری نخجوان و آذربایجان رو به هم دیگه متصل میکنه و این خودش مرتبط هستش با اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان برای اخذ عوارض گمرکی که در جاده گوریسکاپان ما شاهدش بودیم، که اون یک شاهراهی هستش برای صادرات از ایران به ارمنستان و روسیه. و یک دلیل دیگه این منظور از زیاده خواهی میتونیم باشه که یک نوعی واکنش او هست به گزارش برخی رسانه آذربایجان اخیرا مبنی بر این که در جریان جنگ سال گذشته قره‌باغ، طبق ادعایی که این رسانه مطرح کردن، نیروهای مسلح ایران با ورود به خاک جمهوری آذربایجان در محور خدافرین می‌خواستن مانع پیشروی سریع از آذربایجان برای بازپسگیری کنترل منطقه زنگیلان بشن. فکر می‌کنم البته این رسانه‌ها هیچ سند و مدرکی ارائه نکردن برای در واقع دلیل بر صحت ادعایشون، ولی به نظر می‌رسه به هر حال نوعی واکنشی رو داره جمهوری اسلامی حداقل به لحاظ لفظی نشون میده که متوجه باکو هستش.
وزیر خارجه ایران از برقراری توازن در روابط کشورش با جمهوری آذربایجان و ارمنستان حرف زده. برقراری این توازن به گمان شما چه پیچیدگی‌هایی داره؟ آیا ایران میتونه اصلا این توازن رو برقرار کنه؟
برداشت من این استش که جنگ دوم قره‌باغ یک شکست بزرگ برای ایران در عرصه سیاست خارجی بود. به نوعی بعد از این جنگ موازنه قوا در منطقه قفقاز جنوبی به نفع جمهوری آذربایجان، اسرائیل و ترکیه تغییر پیدا کرد. تا قبل از جنگ 44 روز قره‌باغ، ایران از طریق این مناطق اشغالی قره‌باغ که تحت کنترل ارمنستان بود میتونست به راحتی به روسیه، قفقاز جنوبی و غرب آسیه دسترسی داشته باشه، بدون اینکه کامین‌هاش مثلا بخوان عوارض گمرکی پرداخت بکنن. اما بعد از جنگ قره‌باغ واقعیت جدید ژئوپلیتیک در منطقه حاکم شده، به طوری که چون جمهوری آذربایجان تونست کنترل مناطق زیادی رو در قره‌باغ بازپس بگیره، اون ارتباط مستقیم ایران با قفقاز جنوبی، روسیه و آسیای غربی قطع شده، محدود شده به نوعی، و اون عوارض گمرکی هم خب مزید بر علت شده. بنابراین این واقعیت جدید هم در کنار اون حضور یک بازیگر غائب حاضر به نام اسرائیل رو ما در نظر بگیریم، اینها همگی در واقع نشان از یک واقعیت جدید ژئوپلیتیک در منطقه حکایت میکنه که شاید از طریق یک سری مکانیزم‌هایی که حالا روسیه معرفی کرده، مثل اون طرح 3 به علاوه 3 با حضور ایران، روسیه و ترکیه، شاید بشه از تنش‌ها کاست. ولی تا اراده سیاسی وجود نداشته باشه و تا اینکه این اختلافات بر سر منطقه قره‌باغ به طور سازنده حل نشه، بعید به نظر میرسه که این تنش‌ها بخواد به این زودی‌ها کاهش پیدا بکنه.
آقای حذف اسرائیل از معادلات منطقه قفقاز جنوبی که خب ایران روش تاکید زیادی داره چقدر امکان پذیره؟ همینطور جمهوری آذربایجان چه نگاهی به اسرائیل تو منطقه قفقاز داره؟
حذف اسرائیل از معادلات منطقه قفقاز جنوبی به گمان من امکان پذیر نیست به این راحتیه. اگر یه نگاهی بکنه به روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان، شاید به یک سری جوابهایی برسیم در این باره. روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان اون روابط نوپا و جدید نیستش. این دو اولین کشورها بودن که بعد از اتحاد جماهیر شوروی اینا هم دیگه به رسمیت شناختن. اسرائیل در خلال جنگ اول قره‌باغ بین 1988 تا 1994 از جمهوری آذربایجان حمایت سیاسی و نظامی کرد. در جنگ دوم قره‌باغ هم سال گذشته همینطور این دوباره اسرائیل حمایت نظامی و سیاسی کرد از جمهوری آذربایجان. جمهوری آذربایجان از کارت روابط خوبش با اسرائیل برای بهبود موقعیت خودش در روابط با آمریکا استفاده میکنه. از طرف دیگه اسرائیل هم از موقعیت ژئواستراتژیک خوبه جمهوری آذربایجان برای همکاری نظامی، جمع‌آوری اطلاعات و به طور کلی مهار جمهوری اسلامی در کریدور شمال بهره میگیره. یک لول دیگه بخوام نگاه بکنیم، این هستش که 60% تسلیحات و تجهیزات نظامی آذربایجان از طرف اسرائیل تامین میشه. از طرف دیگه 40% واردات نفتی اسرائیل از آذربایجان تامین میشه. خود آقای الهام علیه سال 2009 گفت روابط اسرائیل با جمهوری آذربایجان مثل کوه یخ است. شما 10% اون رو میبینید، 90% رو خبر ندارید. اگر ما اینا رو در نظر بگیریم، به نظر میاد که اسرائیل جاپای محکمی در منطقه قفقاز جنوبی به خصوص در جمهوری آذربایجان داره. منافع اقتصادی بسیار زیادی این دو طرف با هم دیگه دارن و حذف اسرائیل عملاً از معادلاتی که حالا معادلات جدیدی ژئوپلیتیک هستش در منطقه قفقاز جنوبی در نسبتش با ایران، به نظر من این حذف امکان پذیر نیست.
مانور نظامی جمهوری آذربایجان در دریای خزر چه ارتباطی با تنش‌های ایران و آذربایجان داره؟ آقای آذربایجان به چه علتی محافظت از زیرساخت‌های انرژی رو هدف این رزمایش اعلام کرده؟
خود مقامات جمهوری آذربایجان گفتن بحث هدف از رزمایش حفاظت به دفاع از زیرساخت‌های انرژی این کشور هستش در آبهای دریای خزر. من گمان میکنم اقدام جمهوری آذربایجان یک حالت بازدارندگی داره در مقطع فعلی. نگرانن که اگر تنش‌ها به هر دلیلی از کنترل خارج شد، اگر عملیات تروریستی شاید بخواد علیه تاسیسات انرژی جمهوری آذربایجان شکل بگیره، از الان دارن این رزمایش رو انجام میدن که نسبت به اون زمان آماده باشن. هرچند این سناریوی خیلی در دوردست هستش، ولی به هر حال کشورها خودشون رو برای این سناریوها آماده میکنن.
تروریستای منطقه قفقاز که جمهوری اسلامی به برخورد با اونا از سوی آذربایجان تاکید میکنه، چه گروهایی هستن و به طور مشخص چه تهدیدهایی رو متوجه ایران میکنن؟
در همون مقطع جنگ دوم قره‌باغ سال گذشته هم مقامات جمهوری اسلامی بدون اینکه نام ببرن از گروه یا گروهای خاصی، نسبت به اون چیزی که حالا حضور گروه تروریستی در نزدیکی مرز مشترک کشور با قره‌باغ بود هشدار دادن. ادعاهایی رو مطرح کردن در مورد حضور نیروهای شبه نظامی وابسته به ترکیه در قره‌باغ در زمانی که سال جنگ در جریان بود. البته دولت ترکیه اینها را کاملا تکذیب کردش، ولی به هر حال خود آقای سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، هم اخیرا تاکید کرده که جمهوری اسلامی اطمینانی نداره که این گروه‌های داعشی منطقه رو ترک کرده باشن. بنابراین به نوعی جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که از طریق در واقع نشون دادن تهدید نیروهای خارجی، شبه نظامیان خارجی، به نوعی توجیه بکنه به گمان من اون لفاظی های خودش و این اقدامات خودش رو که یک تهدید موقعی و جدی در آن سوی مرزها ایران رو تهدید میکنه. ولی همونطور که گفتم مقامات ترکیه و خط خود جمهوری آذربایجان اینا قویا این مسائل رو رد کردن.
آقایی با توجه به سطح تنش ها بین دو تا کشور، آینده تحولات در منطقه را چگونه می‌بینید؟
برداشت من این هستش که بعید به نظر می‌رسه که این سلسله مانورها بخواد به جنگ یا درگیری نظامی منجر بشه، چون از نگاه واقع‌گرایانه هم بخوام به قضیه نگاه بکنیم، هر دو کشور یعنی ایران و جمهوری آذربایجان اینها منافع اقتصادی با هم دیگه دارن. مثلا در پروژه میدان گازی شاهدنیز ایران سهم داره و حالا پروژه‌های دیگر اقتصادی هم وجود داره. مضاف بر این که آسیای میانه و منطقه قفقاز اینا اساساً حوزه نفوذ روسیه تلقی میشه و کرملین به گمان من تمام تلاشش رو خواهد کرد تا این تنش‌ها در یه حدی فراتر نره. این رو هم در نظر داشته باشیم که خود آقای امیر عبداللهیان در دیدارش با سرگئی لاوروف صراحتاً گفت تهران مواضعش رو با روسیه هماهنگ خواهد کرد. پس بعید به نظر میرسه که بخواد تهران کاری بکنه که روسیه رو بخواد خیلی برنجونه. اما یه چالش اینجا به گمان من وجود داره که شاید جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی بخوان روسیه رو در یک موقعیتی قرار بدن، در یک مقطعی در آینده تحت شرایط خاصی که بخواد بین ایران و جمهوری آذربایجان با در نظر گرفتن این که باکو با اسرائیل رابطه خوبی داره بخواد بین اینها انتخاب بکنه. اون وقت شاید شرایط عوض بشه و اینکه هنوزم سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران مشخص نیست. با توجه به اینکه نگرانی‌هایی داره اسرائیل، هیچ بعید نیستش که مقامات اسرائیل بخوان حالا از کارت باکو و حالا از اهرام فشار باکو استفاده بکنن که تهران رو تحت فشار قرار بدن. در تحلیل نهایی این واقعیت هستش که جمهوری اسلامی در برداشت من هستش که جمهوری اسلامی در چنبره اتحاد پیرامونی اسرائیل علیه تهران قرار گرفته. در کوریدور شمال ما این فشارها رو در منطقه قفقاز می‌بینیم، در کوریدور جنوب اون توافقات ابراهیم رو. بنابراین در هر دو سو ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی در یک اتحاد پیرامونی اسرائیل گرفتار شده.
ممنون از شما حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل از ترکیه، و با تشکر از شما که همراه ما بودید.